هشت شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون درباره برنامه هست ایران گفتگو کردند. مقام های کرد و عراقی از آزاد شدن چند شهر دیگر در شمال عراق از دست گروه خلافت اسلامی خبر دادند. و سازمان ناتو ایجاد یک نیروی واکنش سریع برای مقابله با هر تهاجمی از جمله تهاجم روسیه را بررسی می‌کند. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و مشروع خبرهای این ساعت رو تقدیم می‌کنم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 روز دوشنبه در بروکسل گفتگو کردند. این مذاکرات در ادامه گفتگوهای طرفین برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای انجام می شود. قرار است ایران و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در ماه جاری، ماه سپتامبر، در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفتگو کنند. آقای ظریف خبرگزاری های ایران گفته است که با هرمان وان رامپای رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در مورد روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده است. وزیر خارجه ایران از بروکسل به روم می رود تا با فدریکا موگرینی وزیر خارجه فعلی ایتالیا که جانشین کاترین اشتون شده دیدار کند. مقام های عراقی و کرد از آزاد شدن چند شهر دیگر در استان صلاح الدین از تصرف گروه خلافت اسلامی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام های عراقی اعلام کردند که شهرهای سلیمانبک از پایگاه های مهم نیروهای خلافت اسلامی و یانکاجا در نزدیکی شهر آمرلی روز دوشنبه از دست نیروهای خلافت اسلامی آزاد شد و اکنون در کنترل کامل نیروهای مشترک عراقی و کرد است. همچنین خبرگزاری آلمان به نقل از پیشمرگه‌های کرد خبر داد که شهر زومار در شمال عراق کاملا آزاد شده و در کنترل نیروهای پیشمرگه است. روز یک شنبه یعنی دیروز نیروهای مشترک عراقی و پیشمرگه‌ها و شبه نظامیان شیعه نیز با پشتیبانی حملات هوایی آمریکا محاصره شهر آمرلی را شکستند و وارد این شهر شدند. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل پیمان نظامی ناتو، روز دوشنبه در بروکسل مقر ناتو گفت در نشست پیش روی سران کشورهای عضو ناتو ایجاد یک نیروی مجهز واکنش سریع مطرح می شود که با برخورداری از پشتیبانی هوایی و دریایی و داشتن سلاح‌های مناسب قادر خواهد بود به سرعت برای دفاع از اعضای ناتو در مقابل هر تهاجمی از جمله تهاجم نظامی روسیه وارد عمل شود. نشست سران 28 کشور عضو ناتو قرار است در روزهای 4 و 5 سپتامبر یعنی 13 و 14 شهریور در شهر در ولز بریتانیا برگزار شود. آقای راسموسن گفت دلیل مطرح شدن چنین طرحی افزایش تهدیدها و خطرها و آشکارتر شدن آنهاست. اما در ادامه برنامه‌های رادیو فردا شنونده تازه‌ترین قسمت سری برنامه‌های جنگ اول خواهید بود. این برنامه به مناسبت 100مین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول تهیه شده، کاریست از همکارم کیوان حسینی که با هم میشنویم.
جنگ اول.
قسمت ششم، ایران بی‌طرف.
در بخش‌های پیشین شنیدیم که چگونه اروپای دو قطبی در آغاز قرن 20 در پی ترور یک مقام سلطنتی درگیر یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخ خود شد. همچنین شنیدیم که ایران در آستانه این جنگ بزرگ وضعیتی نابسامان و بسیار ضعیف داشت. این قسمت به واکنش ایران به جنگ جهانی اول اختصاص دارد. وقتی در 5 مرداد ماه سال 1293 خورشیدی جنگ در اروپا آغاز شد، تنها 6 روز از تاجگذاری شاه ایران گذشته بود و احمدشاه قاجار قدرت سیاسی یک پادشاه مشروطه را از رئیس ایل قاجار تحویل گرفته بود. در این زمان 7 سال از امضای قرارداد 1907 میان روسیه و بریتانیا گذشته بود و بر اساس این قرارداد شمال کشور منطقه نفوذ روسیه و جنوب منطقه نفوذ بریتانیا تعیین شده بود. ضمن اینکه بعد از اختلاف روس‌ها با اصلاحات اقتصادی مالیاتی مورگان شوستر آمریکایی، چند سالی از حضور نیروهای نظامی روسیه در شمال کشور نیز می‌گذشت. و در چنین شرایطی در سومین دوره مجلس شورای ملی که توسط دو حزب بزرگ دموکرات و اعتدالیون اداره میشد، رجال سیاسی ایران باید موضع ایران را در قبال جنگ بزرگ تعیین میکردند. دموکرات‌ها مشروطه طلبانی بودند سکولار که از حقوق اقلیت‌ها و فعالیت زنان در جامعه حمایت می‌کردند. اعتدالیون محافظه‌کارانی سنت‌گرا بودند که از شریعت و ارزش‌های سنتی طبقه مرفه حمایت می‌کردند. در این مقطع دموکرات‌ها موفق شدند نامزد مورد نظر خود به نام مستوفی الممالک را به نخست وزیری برسانند. موضع ایران در برابر جنگ را از مجید تفرشی مورخ ساکن لندن بشنوید.
مصطفی الممالک وقتی نخست وزیر میشه و احمد شاه والا تمام موقع تاج گذاری رسمی میکنه، بعد از یک دوره مشورت طولانی تقریبا دو ماه خورده در ایران، فرمان بیطرفی رو به امضای شاه میرسونه که این در واقع در تاریخ 10 آبان 1393 شمسی و اول نوامبر 1914 است که ایران رسما اعلام بیطرفی میکنه.
اعلام بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول یکی از تصمیمات کلیدی بود که رجال سیاسی ایران در آن زمان اتخاذ کردند. این تصمیم موجب شد تا ایران به شکل رسمی در جنگ مشارکت نکند و به همین دلیل در پایان جنگ نیز قدرت‌های جهان در زمان تصمیم گیری‌های کلیدی ایران را به کلی نادیده گرفتند. هرچند که حتی متحدان بریتانیایی‌ها در خاورمیانه نیز در نهایت و در پایان جنگ به رغم پیروزی متفقین امتیازاتی را که بهشان وعده داده شده بود به دست نیاوردند، اما به هر حال ایرانی‌ها برخلاف دیگر بازیگران خاورمیانه یعنی ترک‌های عثمانی و اعراب استقلال طلب تصمیم گرفتند که از بیرون ناظر میدان جنگ باشند. چرا ایران اعلام بیطرفی کرد؟ غلامرضا وطن‌دوست استاد تاریخ در پاسخ به این سوال میگوید:
اختلاف بین کشورهای اروپایی چه ربطی به ایران داشت؟ ما انقدر مشکلات خودمون رو داشتیم، اصلا ما نه ارتش درست حسابی داشتیم، نه تواناییش رو داشتیم، نه سودی برای ما داشت. وزارت امور خارجه ما کتابی رو چاپ میکنه، همون در اوایل جنگ هم چاپ میکنه، هنوز هم هست نسخش و تمام مدارکی که مرتباً در آن تکرار میکنه که ما بیطرفی، همه هم جمع شده، اینا جمع شده تبدیل به یک کتاب شده، ولی از همون آغاز جنگ ایران بیطرفی خود رو اعلام میکنه و خیلی هم تصمیم درستی بود. دو تا کشوری که در ایران حضور داشتن و ایران رو اشغال کرده بودن روس و انگلیس بود. هر دو هم از نظر دولت مردان ایران و مخصوصا مجلسیان دشمنان ایران بودن. بیان طرف کی رو بگیرن؟ طرف آلمان رو بگیرن، خب بیشتر هم خورد می شدن، برای اینکه توان جنگیدن نه با روس رو داشتن نه با آلمان رو داشتن. تصمیم فوق‌العاده تصمیم درستی بود.
رکسان فرمانفرماییان استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه کمبریج نیز معتقد است که ایران چاره ای جز اعلام بیطرفی نداشت.
من فکر میکنم ایران گزینه دیگری نداشت. اول اینکه این جنگ جنگ ایران نبود. همزمان چندین کشور دیگر در تلاش بودند تا بر سرزمین‌های ایران اعمال قدرت بکنند. ضمن اینکه کسانی در داخل کشور نیز بودند که از آلمان حمایت میکردند و شاه قاجار هم در این زمان به شدت ضعیف بود. نیروی نظامی قدرتمند هم وجود نداشت. حتی در مجلس هم به شدت بین مشروطه طلبان و محافظه‌کاران اختلاف نظر وجود داشت.
اما به رغم این اعلام بیطرفی، نارضایتی برخی رجال سیاسی سرشناس ایران از روسیه و بریتانیا بر کسی پوشیده نبود. در آن سالها نه تنها جزئیات زد و بندهای پشت پرده قرارداد 1907 فاش شده بود، بلکه اصولاً برخی دخالت‌های این دو قدرت را در امور داخلی ایران دخالت‌های مخرب می‌دانستند و مواردی مانند آنچه بر سر پروژه اصلاحات اقتصادی مورگان شوستر آمد، بر آتش مخالفت با روسیه و بریتانیا می‌دمید. غلامرضا وطن‌دوست از جمله کارشناسانی است که معتقد است این نارضایتی موجب شده بود تا گروه بزرگی از رجال ایران به رغم اعلام بی‌طرفی دولت طرفدار امپراتوری آلمان باشند.
به خاطر اینکه آلمان اذیت و آزاری برای ایران ایجاد نکرده بود، آلمان دشمنی با ایران نداشت. تازه آلمان یه شعار بسیار خوبی هم میداد، شعارش دیکالونایزیشن بود، یعنی شعار آلمان این بود که ایران دیکالونایز بشه. خب این خود این شعار هم برای ایرانیان خیلی پسندیده بود و دلچسب بود، ولی باز هم این زرنگی رو داشتن، یعنی دولت مردان ما این شعور رو داشتن که تشخیص بدن که این شعار عملی نمیتونه بشه، ولی که ایران در قدرتش نیست، در توانش نیست که بخواد با این دوتا ابرقدرت سرشاخ بشه، یعنی با روس و انگلیس سرشاخ بشه، ولی در این حال تمایل به آلمان داشتن. ضمناً عثمانی هم به هر حال یک کشور اسلامی بود که اونم دفاع از مسلمین رو شعار خود قرار داده بود. این شعار برای به هر حال ایرانیان که مسلمان بودند و شیعه بودند دلچسب هم بود.
طرفداری از آلمان به ویژه در میان دموکرات‌های مشروطه طلب و سکولار بیشتر دیده می‌شد و حتی برخی از چهره‌های سرشناس این گروه مانند حسن تقی‌زاده که در پی درگیری‌های خونین دموکرات‌ها و اعتدالیون در مجلس دوم به ناچار ایران را ترک کرده بود، به شکل علنی سعی کردند حمایت از آلمان را بین سیاستمداران ایرانی سازماندهی کنند. یروان آبراهامیان نویسنده کتاب ایران بین دو انقلاب و استاد تاریخ کالج باروک در نیویورک این تلاش‌های گسترده را ناشی از ناآگاهی این گروه از سیاستمداران ایرانی می‌داند.
در سال 1914 برای سیاستمداران ایرانی تنها روسیه و بریتانیا قدرت‌های استعمارگر محسوب می‌شدند و آلمان به نظرشان بیگناه بود و یک قدرت استعمارگر نبود. قطعا اگر از جزئیات حضور آلمان در آفریقا مطلع بودند می‌فهمیدند که آلمان هم به اندازه روسیه و بریتانیا استعمارگر است و تنها مسئله این بود که پای استعمار آلمان به ایران نرسیده بود. این اتفاق هر از گاهی رخ می‌دهد که نگاه محلی سیاستمداران واقعیت سیاست بین‌الملل را دگرگون می‌کند.
این میان آلمان‌ها نیز از این تلقی گروهی از سیاستمداران ایرانی آگاه بودند و به آن دامن می‌زدند. ضمن اینکه نیروهای مرکزی یا متحدین و در رأس آنها آلمان از همان آغاز جنگ در تلاش بودند تا منافع دشمنانشان را در سراسر جهان به خطر بیاندازند. در چنین شرایطی ایرانی که میان روس و انگلیس تقسیم شده بود نمیتوانست از برنامه‌های نیروهای مرکزی بیرون بماند. مجید تفرشی استراتژی نیروهای مرکزی در قبال ایران را چنین شرح می‌دهد.
از نظر متحدین که در واقع آلمان و عثمانی بیشتر مطرح بودن با ایران، معتقدند که ایران رو باید به جنگ کشونید. کنار موندن ایران در جنگ باعث میشه که قدرت روس و انگلیس تقویت بشه. بنابراین از هر طریقی، چه از طریق تعرض نظامی، چه قدرت‌های داخلی طرفدار آلمان و عثمانی در ایران، چه از جهت بالا بردن پرچم پان اسلامیسم و اسلام‌گرایی که عثمانی‌ها در واقع به عنوان خلافت اسلامی مدعیش بودن، و چه با نفوذ جاسوسان آلمانی و عثمانی و شبکه‌های جاسوسی و شبکه‌های تبلیغاتشون در داخل ایران، باید ایران رو وارد جنگ می‌کردن و در واقع با استفاده از افکار و عواطف عمومی که ضد روس و ضد انگلیس بودند، به هر طوری شده ایرانیان رو و سران ایران رو به خود متقاعد می‌کردن که به نفع متحدین وارد جنگ بشن. به همین دلیل شما می‌بینید که حتی در سیاست تبلیغاتی آلمان در جنگ جهانی اول هم تحریک ملی‌گرایی ایرانی، اسلام‌گرایی ایرانی و اتحاد و ائتلاف مسلمانان علیه استعمار روس و انگلیس خیلی جدی وجود داره و تا حدی هم کارکرد پیدا میکنه در ایران. از یه طرف هم البته با توجه به مسئله اسلام، هم عثمانی هم آلمان ها علاقه داشتن که از طریق ایران بتونن به قفقاز جنوبی و مناطق همجوار روسی هم حمله بکنن و منافع روسیه را از اون جهت هم تحت تاثیر قرار بدن. دیگه مامورین و افراد زیادی رو در واقع به ایران وارد میکنن و شبکه جاسوسی تو ایران خیلی تقویت میکنن.
از آن سو نیز در میان نیروهای متفقین به ویژه بریتانیا اعلام بی‌طرفی ایران به شکل رسمی گویی اهمیت چندانی نداشت. در زمان آغاز جنگ در سال 1914 میلادی 7 سالی از کشف نفت در مسجد سلیمان گذشته بود و 5 سالی بود که شرکت نفت ایران و انگلیس تأسیس شده بود. انگلیسی‌ها همچنین 2 سال پیش از آغاز جنگ کار ساخت پالایشگاه نفت آبادان را به پایان برده بودند که در آن زمان یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت جهان محسوب می‌شد. با توجه به اینکه نیروی دریایی بریتانیا سوخت کشتی‌های خود را از زغال سنگ به نفت تغییر داده بود، کنترل مناطق جنوبی ایران می‌توانست بر سرنوشت نهایی جنگ جهانی اول تأثیر بگذارد. اهمیت این موضوع برای بریتانیا به حدی بود که در همان ابتدای جنگ تصمیم گرفت تا استان بصره را که متعلق به امپراتوری عثمانی بود اشغال کند تا نیروهای مرکزی نتوانند از آنجا به پالایشگاه نفت آبادان حمله کنند. بدین ترتیب اهمیت ایران برای هر دو طرف درگیر در جنگ جهانی اول به حدی بود که هر دو گروه نمی‌توانستند تنها به دلیل بی‌طرف ماندن ایران در جنگ از آن چشم بپوشند. آن هم ایرانی که هیچ نیروی نظامی قابل اعتنایی برای حفظ بی‌طرفی خود در اختیار نداشت و نمی‌توانست در برابر حمله نیروهای نظامی بیگانه از خود دفاع کند. چرا روسیه و بریتانیا ایران را اشغال کردند؟ واکنش سیاستمداران ایرانی به اشغال کشور چه بود؟ در زمان اشغال در تهران چه رخ داد؟ پاسخ این سوالات در قسمت بعدی برنامه جنگ اول که دوشنبه ها ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می شود.